خب مرد میتونید برنامه کاربرد ایران صدا رو روی گوشیتون نصب بکنید و همچنان این همراهی رو با ما ادامه بدید. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو هم فراموش نفرمایید. حتما از این طریق هم میتونید نقطه نظرات ارزشمندتون رو با همکاران من در روابط عمومی به اشتراک بگذارید. 30955 در اختیارتون هست، سامانه پیام کوتاه ما، که هم میتونید اینجا ایده ها و نظرها و نقد هاتون رو به برنامه ها ارسال بفرمایید و همه روز هم ما یک سوال طرح میکنیم، به این سوال هم میتونید پاسخ بدید. امروز پرسیدیم که برای اون بفرمایید که شما در پایداری ایران قوی چه نقشی میتونید داشته باشید. پاسختون رو به 3955 برای ما ارسال بفرمایید. این نکته هم بگم که هر روز به قید قرعه به دو نفر از شما عزیزان که در برنامه ها مشارکت میکنید جوایز نفیسی اهدا میشه و ساعت 7:30 دقیقه صبح در پیام رسان بله کانال رادیو تبیین اسامی برندگان اعلام میشه. انشالله که شما برنده فردا باشید. صف 911-728-34 احتمالاً از خطه سرسبز شمال این پیام به دست ما رسیده. نوشتن با سلام، نقشم در داشتن ایران قوی گوش به فرمان ولی فقیه بودن است. شنونده دیگری باز هم از شمال به شماره 0911 پیامک فرستادن و پیامک بسیار پیامک مفصلی است و توصیه هایی در زمینه بهینه استفاده کردن از انرژی و رفتار درست با طبیعت و درست مصرف کردن و صرف جویی دارن که همه اینها در مجموع کمک میکنه که ما بتونیم کشور بهتر و پیشرفته تری داشته باشیم. نکاتی که ارسال کردید دقیقا درسته. صف 939-18-57 پیامک فرستادن به 3955 و تشکر کردن از برنامه ها به ویژه روی موج مقاومت و گفتند که خدا قوت بهتون بده که جای خالی رادیو تبیین رو با این برنامه ها پر کردید. سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. در این بخش ارتباطمون برقرار هست با جناب دکتر امیرعلی ابوالفتح، کارشناس محترم مسائل امریکا، و قرار هست باشون گفتگو بکنم. آقای دکتر شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید. سلام.
به نام خدا، منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای دکتر ابوالفتح، یکی از مهمترین حامیان رژیم صهیونیستی انبار کشور امریکا بوده و در طول این 74-5 سال، به ویژه در طول یک سال گذشته، حدود 11 بیش از 11 ماه گذشته، 348 روز گذشته، حمایت‌های تسلیحاتی و سیاسی و مدل‌های مختلف از رژیم قاسب صهیونیستی داشته. اگر بخوایم یه نگاه گذرا داشته باشیم به مدل حمایتی آمریکا از رژیم صهیونیستی در زمینهای مختلف، نظر و دیدگاه شما رو میشنویم.
ببینید، در مورد حمایتی که ایالات متحده آمریکا از اسرائیل انجام میده یا روابط آمریکا با اسرائیل در هم تنیدگی هایی که امریکا با اسرائیل داره، میشه چند تا کتاب، اصلا کتاب های خیلی زیادی نوشته شده.
بله،
سابقه طولانی داره، یعنی خیلی مفصل میشه در موردش صحبت کرد. ولی اصل، یعنی خیلی مختصر و مفیدش اینه که ایالات متحده امریکا خودشو متعهد میدونه، بنا به دلایل متعددی که حالا میشینیم در موردش صحبت بکنیم، خودشو متعهد میدونه به حفظ و بقای اسرائیل به هر قیمتی و هر کاری که از دستش بر بیاد انجام میده. هر قانون و قاعده و نمیدونم نظمی هم که لازم باشه زیر پا میذاره. اولویت اول و آخرش حفظ اسرائیل.
بله،
این اگه از طریق جنگ باشه، کشتا باشه، نسل‌کشی باشه، بمبارون باشه، ترور باشه، آدم ربایی باشه، از طریق مذاکره باشه، از طریق این که اسرائیل با کشورهای عرب رابطه برقرار کنه، باشون به قولان صلح بکنه، حالا کمپ دیوید هستش، نمیدونم پیمان اسلو هستش، این پیمان که زمان ترامپ بود ابراهیم نام گرفت، همه اینها و امریکا هر کاری که بتونه تمام آبرو و حیثیت و تمام توان مادی و معنوی و اعتباری و تمدنی خودش و متحدانش و تمدن غرب و اینا رو میاره وسط که اسرائیل بقا پیدا بکنه.
بله،
به قول خودشون امنیت اسرائیل حفظ بشه. خب دیگه در این، به قول معروف، در این فضا دیگه کمک‌های تسلیحاتی و بمب دادن و اطلاعات محرمانه دادن و عرضم به حضور شما مثلا فرض کنید کمک‌های مالی دادن و سالی 4 میلیارد دلار کمک مالی، کمک نظامی بلاعوض دادن و
ناو جنگی فرستادن
و ناو جنگی فرستادن و سامان موشکی گذاشتن و
بله.
چه برای خود اسرائیل باشه، چه خودشونو، یعنی همه ارتششون رو به خدمت بگیرن، هستش دیگه. این واقعیت تلخه و اسرائیل هم از این موضوع سوء استفاده که چه ارز کنن دیگه، از بعضی وقتا کلمات خیلی گویا نیست، استفاده میکنه و کشتار میکنه، نسل‌کشی میکنه، ترور میکنه، آدم ربایی میکنه، زن و بچه میکشه، به قول معروف هیچ هم نمیگه بالا چش ابرو. تازه ناراحت هم میشه که چرا سازمان ملل مثلا یه گوشه چشم نازک کرده نسبت به اسرائیل، داده نماینده اسرائیل تو سازمان ملل میگه باید این ساختمون رو منهدمش بکنید.
بله،
تا این اندازه دیگه این واقعیت تلخ دیگه عرض کردم دیگه. چی میشه گفت؟
درسته. آقای دکتر ابوالفتح، انتخابات قریب الوقوع امریکا پیش رو هست. از حضرت عالی میخوام این پرسش رو داشته باشم که تأثیر متقابل این انتخابات و اتفاقات غزه و حالا اتفاقاتی که در روز گذشته در لبنان هم افتاد و اتفاقاتی که کلا داره در اون منطقه شکل میگیره چه خواهد بود؟
ببینید، در مورد انتخابات این نکته رو باید در نظر بگیم که اگه دموکرات ها و جمهوری خواهان، حالا نامزدهاشون در ادوار مختلف در دوره های روزمره مردم با هم اختلاف داشته باشن، سر یه چیزی با هم اشتراک نظر دارن، اونم بقای اسرائیل.
بله،
هیچ تفاوتی وجود نداره. اما یک، برای رسیدن به این هدف یک سری اختلافات تاکتیکی مطرح میشه که جمهوری خواهان یه چیزی میگن، دموکرات ها یه چیزی میگن. الان هم در انتخابات سال 2024 هم بین کاملا هریس و ترامپ که دیگه همدیگر رو فقط کافی کم مونده که اصله بگیره همدیگر رو به سمت هم شلیک بکنن، سر قضیه اسرائیل اختلاف اشتراک نظر دارن. جنگ غزه یه تأثیری داشته روی بیشتر روی کمپین دموکرات ها، چون بالاخره الان دولت مستقر دولت دموکرات هاست.
بله،
و هر اتفاقی که میفته بالاخره چشید دولت مستقر میبینن. یه بخشی از جامعه امریکا که حامی اسرائیل، اون اونجریستا و اون مسیحیان صهیونی و که حتی از خود صهیونیستا صهیونیست‌تر هم هستن، اونها الان دارن از بایدن انتقاد میکنن که چرا دست نتانیاهو رو برای کشتار بیشتر، برای نسل‌کشی بیشتر باز نمیذاره، چرا اجازه نمیده که دو میلیون انسان رو نتانیاهو تو دریا نریزه. این ازش انتقاد میکنم. از اون طرف هم مسلمان ها، عرب ها، فلسطینی تبار ها، حتی بخشی از یهودی ها، بخش بزرگی از مسیحی ها، صلح طلب ها، کسی که تحت صلح هم اصلا به فلسطین به عنوان مقوله انسانی نگاه میکنن، نه مذهبی، نه قومیتی، نه دینی نگاه نمیکنن، اونها هم از دولت بایدن به شدت ناراضی هستن که معتقدن که هر آن چیزی که تو این 11 ماه اتفاق افتاده با حمایت آشکار و پنهان اسرائیل بوده. حتی این اتفاقی هم که دیروز تو لبنان رخ داد که امروز میگن که امروز هم دوباره استمرار پیدا کرده، حتما با اطلاع، حالا اگه تمام ارکان دولت امریکا از این موضوع ما با اطلاع نبودن، اما حتما مقامات ارشد اطلاعاتی یا امنیتی امریکا، مثلا در سطح رئیس CIA یا رئیس جامعه اطلاعاتی امریکا یا مشاور امنیت ملی امریکا، این حتما این هماهنگی ها صورت گرفته و اونها این گروه حامی فلسطین که یک ائتلاف گسترده ای هم هستش، اینا از دولت بایدن ناراضی هستن. به نظر میرسه که آرای اینها به خصوص در برخی از ایالت های حساس مثل میشیگان که پرتراکم ترین بلوک رای دهنده مسلمان عرب فلسطینی در امریکا هستش، ممکنه حتی روی بگردونن از کامل هریس و ممکنه مثلا همین باعث بشه که دونالد ترامپ در انتخابات پیروز بشه. ولی مشکل اینجاست که پیروزی الان مشکل مسلمان و حامیان فلسطینی که اگر به خاطر فلسطین بخوان رأی ندن به کامل هریس، یه نفر به پیروزی میرسه که از کامل هریس هم در حمایت از اسرائیل مصمم‌تر هستش. به حال این وضعیت انتخابات امریکاست که به حال حتما اثرگذار بوده، اما اینو باید در نظر بگیم که حتی موضوع فلسطین و غزه هم موضوع تمام کننده انتخابات امریکا نیست و سرنوشت انتخابات امریکا به مسائل داخلی بیشتر گره میخوره تا مسائل سیاست خارجی.
به مسائل داخلی اشاره کردید آقای دکتر ابوالفتح. ما پیش از عملیات در واقع طوفان الاقصا و اتفاقاتی که ظرف این 348 روز گذشته افتاده، مدت‌ها شاهد در واقع ناآرامی‌هایی در داخل رژیم صهیونیستی بودیم و اخیراً هم که خب این ناآرامی‌ها شکل تازه‌ای به خودش گرفته و مخالفت‌های خیلی جدی داره رخ میده در داخل رژیم صهیونیستی. بفرمایید که چقدر امریکا میتونه نقش آفرین باشه در کنترل شرایط به هم ریخته داخلی رژیم صهیونیستی؟
ببینید، جریان فوق افراطی، فوق دست راستی دیگه، قضایی که تظاهراتی پیش اومد و خیلی گسترده بود، چه الان این تظاهرات ضد جنگی که در داخل اسرائیل هست، البته نه ضد جنگ ولی حامیان این که گروگان ها اولویت دارن و بیان مثلا گروگان ها را آزاد بکنن، بعد حالا برای مثلا سر فلسطینی ها بیارین اشکال نداره، ولی اول گروگان ها را آزاد کنن، که خب هر روز تظاهرات هستش و اینا اخبار میبینیم. اون جناح فوق افراطی، دست راستی، فوق دست راستی میگن که این حکومت دموکرات جو بایدن و اعوان انصارش و این لیبرال ها دارن فشار میارن و به قول معروف دارن آشوب پا میکنن که مردم بریزن تو خیابون، نتانیاهو تحت فشار قرار بگیره، خواسته های امریکا رو تامین بکنه. این چیزی هستش که به امریکا گفته میشه، خیلی هم دور از ذهن نیست، چون به حال جریان راست میانه ای امریکا که دموکرات ها هستن یک سری اختلافات مبنایی با جریان فوق افراطی دست راستی اسرائیل دارن. این جریان دموکرات ها، لیبرال ها، یه امریکا راست میانه ای امریکا معتقده که بقای اسرائیل منوط به تشکیل دو کشوره، یک کشور اسرائیل که الان هست، یک کشور فلسطین هم کنارش بذاریم، دو هم صورت بکنه، بله دو دولت، حالا دو دولت یا دو کشور بالاخره، و یک کشوری تاسیس بشه، مستقل بشه و با هم صورت کنن، مثل که مثلا اسرائیل با اردن صورت کرد، با مصر صورت کرد، بیاد با فلسطین هم صورت بکنه، که بقای اسرائیل در گروی این کار هستش. و خب فشار هم میارن دیگه، هم تو سیاست اعلامیشون هم سیاست اعمالیشون هست. البته این به این اندازه نیستش که دست اسرائیل رو ببنده. ما باید این رو در نظر بگیریم که ما بر اثر دو سر یک طیف داریم صحبت میکنیم، میشه این صفر و صد نیست یا سفید و سیاه نیستش که بگیم امریکا اگر اسرائیل حمایت میکنه دیگه همه چیز رو ازش حمایت میکنه، اختلافاتی هم دارن. ولی خب جناح محافظه‌کار دست راستی که در داخل امریکا هستش، نگاه ایمانی و دینی و مذهبی به اسرائیل دارن، نه صرفا یک موضوع سیاسی امنیتی. اینا میگن که نه، دست اسرائیل باز بشه، نه تنها مثلا این سرزمین 1948 که بهش میگیم، اونا بهش میگن اسرائیل، متعلق به قوم بنی اسرائیل، قوم یهوده، بلکه کرانه باختری هست، نوار غزه هست، سرزمین سینا هست، بخشی از اردن هست، سوریه هست، لبنان هست، تا بعضی هاشون حتی تا داخل خاک ایران هم این آرزو و آمالشون رو گسترش میدن. اونا معتقد هستن که نه، امریکا باید از ما حمایت بکنه که هرچی فلسطینی و عرب ما بریزیم تو دریا و یا پودرشون کنیم و تو چرخ گوش بریزیمشون، اینا رو مثلا نمیدونم چه بلای سرشون بیاریم. و
نسخوشی که الان دارن میکنن دیگه،
نسخوشی برخی از جای خودم این اطلاعات رو کسی که در حوزه های دینی کار کردن بهتر میدونه، ولی اون چیزی که من در صحبت بعضی از این خام ها و این چیزای یهودی میبینم، اونم میگن که میگن کل کره زمین مال ماست، کل کره زمین مال ماست، همه جهان متعلق به یهودی هاست، غیر یهود برده یهوده و بعد به یهود خدمت بکنه. یعنی اینا اگه به قول معروف عامیانش اینه که اگه ولشون بکنید، ادعای مثلا سرزمینی رو اروپا و امریکا و افریقا و آسیا داره. ولی حالا از اون بگذاریم، ولی یه بخشی بزرگی از منطقه غرب آسیا اینا خواهانش هستن. اینجا امریکا یه خود باهاشون زاویه پیدا میکنه، چون امریکا نگاه کلانتری داره به منطقه و به نظم جهانی. اون چیزی که جریان راست افراطی امریکا میخواد با اون نظمی که امریکا دنبالش هستش در تعارض قرار میگیره. اسرائیل فقط منافع خودش رو داره نگاه میکنه که چیکار بکنه که مثلا سلاخی بکنه یک جمعیتی رو، ولی برای امریکا بالاخره مناسباتش با جهان عرب هست، جهان اسلام هست، بالاخره ایالات متحده خودش رو در کسوت قدرت جهانی و ابرقدرتی می‌بینه که بعد کل جهان رو به قول خودشون اداره بکنه. ولی اسرائیل نه، اسرائیل فقط نگاهش به اینه که خودش چجوری بتونه منافع خودش رو تامین بکنه. خیلی هم دلسوزی نداره برای منافع امریکا و معتقده که منافع امریکا باید در خدمت اسرائیل باشه. حالا اونا تو تعبیر میکنن، نه اینکه امریکا اسرائیل دنبال روی مثلا دیدگاه‌های امریکا. اینجاست که بعضی اختلافات نسبی ایجاد میشه، مثلا دلخوریه که بین اوباما بود با نتانیاهو از آن هست مثلا بین بایدن
و نتانیاهو. بله،
ولی اینو هم عرض بکنم در کلیتش علیرغم تمام این اختلافات تاکتیکی، اما در حفظ موجودیت اسرائیل، اون کیان اسرائیل هیچ تفاوتی نداره. خود جو بایدن میگه من صهیونیستم، افتخار میکنم با اینکه یهودی نیستم ولی صهیونیستم، این جمله خودشه. و خودش میگه که اگه اسرائیل وجود نداشت ما باید اسرائیل خلق میکردیم. حرفی هستش که جو بایدن زده.
بله درسته، دقیقا. و این دو مقوله، یعنی حفظ و بقای اسرائیل و دشمنی با ایران، دو اتفاقی است که مورد در واقع توافق هر دو گروه امریکایی هست. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر، از اینکه محبت کردید امشب با ما همراه بودین. براتون آرزو موفقیت دارم، خدا نگهدار شما باشه. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر امیرعلی ابوالفتح، کارشناس محترم مسائل امریکا. ومن طفت أحلامنا أوقدنا نهجا للعلا قد خط من أقدامنا تاريخنا يشهد لنا برغم حقد الحاقد عاصفة رملية هدت عروش الظالمين زاد غيرت شرر برجان ما شد آزادگی پیمان ما هر لا الهی باطل است در شور الله ما هستیم با هم هم مثل عشق و عدالت راه ما یا جیشا علینا اجرما لا تنسى ابابيل السماء انا على درب الهدى نحمي البلاد في الشدد ما ان دعونا ربنا جاء من الله المدد جاء من الله المدد
جهانی، مردان لبنان، شیران ایران، تیر خلاصیم بر قلب شیطان. بسم المهندس دوما ننادی، یا ثأر قاسم نبز الفؤادی، درب الفلسطين درب الجهاد، يا قدس جئنا نمه الأعادي نمه الأعادي. نعانق الموسى ولا نخشى طواغيت الردى، بالحق قمنا جبحة نشق دربا للهدى. من أرض فلسطين الفداء، من العراق واليمن، من شعب سوريا ومن لبنان سرا أو على إيدي كتوفان شنشور شبيه أبابي. سپاه خدا امروز به پا کرده توفان، چو شنها فروشان سلیمانی ما. آری رسد یاری از غیب اگر دل سپاری، به حکم خدا دیگر نماند نشانی، نه از نام صهیون نه از آمریکا. بسم المهندس دوما ننادي، يا ثأر قاسم نبز الفؤاد، درب الفلسطين درب الجهاد، يا قدس جئنا نمه الأعادي. أفغان أراقي سوري يماني، آماده آن فتح جهانی، مردان لبنان، شیران ایران، تیر خلاصیم بر قلب شیطان، بر قلب شیطان.
اخبار مقاومت روی موج مقاومت. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد گفته رژیم صهیونیستی به عمد اشغالگری خود را انکار می‌کند، به گونه‌ای که انگار دنیای آنها از سال گذشته شروع شده و تنها دلیل مقاومت فلسطینی‌ها را که همان اشغال غیرقانونی رژیم اسرائیل از چند دهه پیش است مورد توجه قرار نمی‌دهد. امیر سعید ایروانی این سخنان را در نشست ویژه اضطراری مجمع عمومی که درباره اوضاع فلسطین برگزار شده ایراد کرده. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به تازه ترین عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی در لبنان اعلام کرده که بمب‌گذاری و انفجار دستگاه ارتباط بی سیم یا همون پیجرها در لبنان نیازمند تحقیقات و توجه بین المللی است و علل آن نیز به کار متخصصان دارد و همه این مسائل باید بررسی شود. بر اساس تازه ترین گزارش وزارت بهداشت لبنان، در پی عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی و انفجار پیجرها تاکنون 11 نفر شهید و بیش از 4000 نفر در این سلسله انفجارها مجروح شده اند که حال 400 تن از آنها وخیم است. در جلسه اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل، نماینده ناظر فلسطین با حمایت حدود 40 کشور پیشنویس قطعنامه‌ای را مطرح کرد که در آن درخواست شده حد اکثر تا 12 ماه بعد حضور غیرقانونی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین پایان یابد. در این نشست ریاض منصور نماینده ناظر فلسطین در سازمان ملل گفته نظر دیوان بین‌المللی دادگستری درباره توقف اقدامات سرکوبگرانه و اشغالگری اسرائیل باید اجرا و به حضور غیرقانونی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین پایان داده شود.
روایت درست اینه مسئلهش، این مسئله روایت درست، روایت درست حوادث که بنده تأکید میکنم اینه که امروز با گسترش رسانه ها که حالا امروز نسبت به اون روز اگر نگاه کنیم نمیشه گفت صدها برابر، شاید هزارها برابر اون روز، با این فضای مجازی و این ماهواره ها و این چیزهایی که امروز هست و اون روز نبود تفاوت کرده قضیه. امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند، معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام، یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت ها رو تحریف کنن و مشغولن، دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ ها، دروغ های حرفه‌ای، دروغ هایی که نشستن روش کار کردن و حساب کردن، مشروب میکنن و آمیخته میکنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد مسئولین در این زمینه بیشتر موظف.
رادیو تبیین، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. ما روایت میکنیم.
ساعت 19:29 از 28 روز شهریور ماه، آخرین چهارشنبه تابستان 1403 رو کنار شما خوبان شنونده در برنامه روی موج مقاومت رادیو تبیین سپری میکنیم. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و همینطور نرم افزار کاربردی ایران صدا برای شنیدن برنامه های رادیو تبیین به ویژه روی موج مقاومت در اختیار شما هست. سامانه پیام کوتاه 3955 رو هم فراموش نفرمایید، برای ما پیامک بفرستید و از نقطه نظرات ارزشمندتون ما رو بهره مند کنید. به سوال امروزمون هم پاسخ بدید، ازتون پرسیدیم برام بفرمایید که شما در پایداری ایران، در پایداری ایران قوی چه نقشی میتونید داشته باشید. به 3955 برای ما ارسال بفرمایید جوابتون رو و این رو هم بدونید که هر روز به قید قوره به دو نفر از شما هموطنان عزیز جوایز نفیسی اهدا میشه که ساعت 7:30 صبح در پیام رسان بله کانال رادیو تبیین اسامی برندگان اعلام میشه. یه رفت و برگشت میکنیم، من پیامات کار رو بخونم. بله، شنونده ای با شماره 0915 311 احتمالاً از اهالی خراسان نوشتند ایران من وقتی قوی است که ما به وطنمون عشق ببرزیم و از جان و دل تا پای جان برایش جانفشانی کنیم. پس زنده باد ایرانم.